فنی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلمنامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
و اما دوستان عزیز، شب همگیتون به خیر و به مهر و به عشق باشه. انشالله به ساعت 19:07 شب رسیدیم. همچنان با شما خوبان شنونده هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، و دعوتو میکنم تا ثانیه‌های دیگر با ما همراه باشید با برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان،
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 29 آبان ماه تا حوالی ساعت 20 همراه شما هستم. خب بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به آنها خواهیم پرداخت. پیام شفاهی رهبر معظم انقلاب به مردم مقاوم لبنان. شفافسازی از موضع اروپا در قبال ایران با تحریم کشتیرانی. ویژه هفته بسیج، نقش زنان در حکمرانی آینده کشور با تفکر بسیجی. متلاشی ساختن توده سرطانی و مهلک داعش و موضوعات دیگری که در ادامه برنامه حتما با آنها خواهیم پرداخت. بریم به سراغ سوال پیامکی برنامه امشب بدون خط خوردگی. خب از شما میخوایم بپرسیم به اعتقاد شما پشت صحنه اقدامات تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه ایران چیست؟ یک، خوشخدمتی برای دولت جدید آمریکا. دو، نگرانی از روابط سازنده ایران با بریکس. و سه، هر دو مورد 30,000، 10,000، 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب در کنار اینها بریم نگاهی هم داشته باشیم به خبرهایی که در اوضاع مختلف منتشر شده. دبیر ستاد انتخابات کشور گفته که 30 خرداد ماه زمان برگزاری انتخابات شورای شهر هستش، و عرضم به خدمت شما که به نکاتی در این باره هم اشاره کرده. 30 خرداد ماه زمان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، و حالا توضیحات تکمیلی هم در این باره حتما باز هم از سوی در واقع ستاد انتخابات کشور گفته خواهد شد. خب یه نکته هم بگم درباره مسابقه 13C، مسابقه که هر روز از رادیو گفتگو پخش میشه. محتوای سوالات مسابقه هم از دل موضوعات مختلفی است که در طول روز در گفتگوهای مختلف و برنامه مختلف شبکه رادیو گفتگو در واقع مطرح خواهد شد، مطرح میشود، و میتونید با در واقع شنیدن این برنامه ها پیامک بدید و در این مسابقه شرکت کنید. مسابقه 13 سی که هر روز از ساعت 13 تا 13 و 30 دقیقه پخش می شود. خب بریم نگاهی داشته باشیم به پیام رهبر معظم انقلاب که در پیام شفاهی خطاب به مردم مقاوم و جنگ زده لبنان فرمودند: ما از شما جدا نیستیم، ما با شماییم، ما با شما یکی هستیم. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر رضا کلهر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردی. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر کلهر، رهبر معظم انقلاب در این پیام شفاهی خودشون بر مسئله وحدت با کشورهای عضو جبهه مقاومت در واقع تاکید کردند. این وحدت چه اهمیتی در شرایط امروز دارد و در صورت اینکه به هر حال مسیرش به درستی طی بشه و به نقطه مطلوب برسه، چقدر میتواند در امنیت و ایجاد بازدارنده در منطقه موثر باشه؟
واقعیت موضوع این هست که در واقع جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که هم در سطح حاکمیت و هم در سطح ملت پشتیبان مقاومت در منطقه است.
بله.
و این کاملا برای تمامی کشورهای جهان هم جا افتاده.
بله.
و ما علی رغم برخی از کشورهای عربی که متاسفانه بین ملتشون و حاکمیتاشون در موضع گیری ها با هم دیگه تفاوت های خیلی اساسی وجود داره، در کشور ما یه همچین چیزی وجود نداره و ما به صورت یک پارچه از مقاومت دفاع میکنیم. از این جهت هست که پیام رهبری به مردم لبنان و همینجور جبهه مقاومت به عنوان یک پیام وحدت بخش تلقی میشود. از یک طرف دیگه هم این پیام دارای اهمیت کاربردی و استراتژیک هست و اون این هست که ملت‌ها احساس میکنن یک کشوری در تمام سطوح، هم در سطح حاکمیت و هم در سطح ملت، به عنوان پشتیبان و دلگرم کننده حرکت مقاومت وجود داره و اون جمهوری اسلامی ایران هست. از این جهت اهمیت ویژه داره که ملت ها با این پشتگرمی و با این حمایت بتوانن جبهه مقاومت رو تقویت کنن، تحکیم کنن، استحکام ببخشن و در مقابل استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و همچنین ایادیش به رژیم اشغالگر قدس بتوانن مقاومت رو تقویت کنن.
و حالا در سوی مقابل ما میدونیم که در واقع کشورهای خارجی به رهبری آمریکا سعی میکنند هم در بین کشورهای منطقه و هم در حالا با تحت فشار قرار دادن کشور شهروندان در کشورهای مقاومت این مسئله رو جلوشو بگیرن، این وحدت رو خونسا کننده این و پادزهر این تلاشا چه هست؟
واقعیت موضوع هست که در همین مسئله لبنان و موضوعی که همین الان در جریان هست، مسئله آتش بس در لبنان، میدونید آمریکایی‌ها فعال شدن، فرانسوی‌ها هم خیلی فعال شدن، خیلی دارن تلاش میکنن که نشون بدن این حرکت رو خودشون دارن هدایت میکنن و خودشون دارن هژمونیشون رو غالب میکنن و فضا رو مدیریت میکنن. از این جهت پیام رهبری نشانگر این بوده که ما در تصمیم سازی‌ها در جنوب غرب آسیا بسیار موثر هستیم و با ارتباطی که با ملت‌ها برقرار می‌کنیم روی تمام تصمیم‌هایی که در این منطقه گرفته میشه تاثیرگذار خواهیم بود و جهت بخش مقاومت هستیم. 100% اونها این رو باید در محاسباتشون وارد کنن و از این جهت اهمیت خاص براش قائل بشن و میشن و مجبور هستن که در این زمینه بپذیرم که جمهوری اسلامی ایران در این مباحث تعیین کننده است و نمیشه جمهوری اسلامی ایران رو نادیده گرفت.
و به عنوان سوال آخر، جنگ شناختی که اونا دارن علیه ملت‌های منطقه در واقع دنبال میکنند، این جنگ شناختی که حالا به ویژه سعی میکنن در کشورهای مقاومت تاثیرگذار باشن برای شهروندان، به نظرتون در واقع روی چه محورهای تمرکز داره؟
محورهای متعددی داره. یکی از محورهای اساسی که جنگ شناختی داره پیگیری میکنه این هست که به مردم و ملت‌های مقاومت القا کند که آنچه که داره در رخ میدهد بین سیاست‌های مقاومت در حاکمیت‌ها و سیاست مقاومت در ملت‌ها تفاوت جدی وجود داره و اگر ملت‌ها دارن اینجا شهید میدن و دارن تحمل میکنن، فکر بکنن، گمان کنن که حاکمیت‌هاشون دارن سازش میکنن. از این جهت وقتی که یه همچین پیامی ارسال میشه، نشانگر این هست که هیچ سازشی وجود نداره و در هیچ سطحی جمهوری اسلامی و چپری مقاومت آمادگی این که بخواد با سازش برخورد بکنه با مسائل مقاومت رو نداره و در این زمینه به صورت فعال و به صورت انقلابی عمل خواهد کرد.
بله.
و از این جهت میتواند این پیام رو به غربی ها هم ارسال کند که در زمینه کار با مقاومت باید بپذیرد که معیارها و پارامترهای مقاومت رو حتما رعایت کند.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر کلهر، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظتون، شبتون بخیر.
بله، گفته بودیم با آقای دکتر رضا کلهر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردی، پیرامون پیام شفاهی رهبر معظم انقلاب به مردم مقاوم لبنان.
خبر و فراتر از خبر، پرسش از ما، پاسخ از مسئولین. بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو ساعت 19 تا 20. ارتباطی شما با بدون خط‌خوردگی، سامانه پیامک 30,000-10,35.
بله، شما شنونده برنامه بدون خطری از رادیو گفتگو هستید. یه نگاهی داشته باشیم به پرمک‌های شما. قبلش یه بار سوال پرمک رو خدمتتون عرض می‌کنم. به اعتقاد شما پشت صحنه اقدامات تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه ایران چه هست؟ یک، خوش خدمتی برای دولت جدید آمریکا. دو، نگرانی از روابط سازنده ایران با بریکس. و سه، هر دو مورد 30,000-10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما شنونده با پیش‌شماره 0936 آخرش هم 28 گفته گزینه 3. مصرف گاز به 460 میلیون متر مکعب رسید. رئیس مرکز کنترل راهبری گاز کشور گفته در 24 ساعت گذشته میزان مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به 460 میلیون متر مکعب رسیده. عدد قابل توجهی که میتواند برای همه ما زنگ هشدار باشد و ما رو سوق بده به سمت رعایت الگوی مصرف. بله، در آستانه روز قهرمان ملی هستیم، روزی که سردار شهید قاسم سلیمانی در پیامی پایان داعش رو به رهبر معظم انقلاب اعلام کردند. پایان داعش و نقش سردار شهید سلیمانی و مدافعان حرم در واقع در این سالها بر کسی پوشیده نیست و این اتفاقی که از اتفاقات بزرگ برای منطقه هست. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر ناصر دهخان، کارشناس مسائل راهبردی. سلام و عرض ادب.
سلام، وقت بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، با گذشت به هر حال این چند سال از این اتفاق و با توجه به اینکه پس از پایان داعش ما دیگر شاهد اون اتفاقات بسیار هولناک و تلخ در منطقه نیستیم، آیا میتوان گفت که اهمیت این اقدام از سوی ایران به فرماندهی شهید قاسم سلیمانی امروز بیش از گذشته بر در واقع کشورهای منطقه آشکار شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب عالی اشاره کردید، الان بعد از گذشتن چند سال از حادثه شهادت حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه و همچنین پایان کار دولت خودخوانده داعش در منطقه و به خصوص با اعتراض که سران نظام سلطه از یک بار امریکایی ها در مناظرات انتخاباتی یا در کتاب های خاطراتی که سران کشور امریکا نوشتن و اعترافاتی که داشتن مبنی بر دخالت اونها در بروز و ظهور داعش بیش از هر زمان دیگر
بله.
فوق راهبردی این موجودیت و اهمیت اون در منطقه آشکار شده.
درسته.
خب این موجودیت برساخته و در واقع حاصل اراده نظام سلطه بود برای در واقع به نوعی درگیر کردن جمهوری اسلامی
بله.
و مشغول کردن جمهوری اسلامی به یک جنگ فرسایشی و یک درگیری و گرفتاری فرسایشی برای مدت حداقل 20 تا 30 سال، به این معنا که چنانچه داعش میتوانست دولت در واقع به تعبیر خودشون اسلامی عراق و شام رو به نتیجه برسونه، کما اینکه در عراق موفقیت هایی رو هم به دست آوردن و تشکیل یک امپراتوری کوچک حاصل در واقع دو دولت سوریه و عراق و تشکیل یک امپراتوری مینیاتوری و کوچک میتوانست اسباب زحمت جمهوری اسلامی ایران رو فراهم بکنه و در واقع با ظرفیت دو تا دولت منطقه، دو تا دولت از منطقه راهبردی غرب آسیا در واقع مدیریت زحمت و گرفتاری برای جمهوری اسلامی رو فراهم بکنه. سرکوب داعش و نابودی داعش در واقع زودتر از آن چیزی که غربی ها به خصوص امریکایی ها در واقع پیش بینی میکردن و میخواستن، این بحران 20-30 سال آینده برای ایران رو در واقع زودتر از آنچه پیش بینی شده بود به پایان رسون و در واقع منطقه رو به یک آرامش و منطقه رو با یک ثبات و پایداری مواجه کرد. شاید بشود تحلیل کرد که آنچه امروز در سرزمین فلسطین و لبنان شاهدش هستیم در واقع نتیجه سرخوردگی و در واقع نتیجه ناموفقیت آمیز بودن همراه با موفقیت نبودن حلاش نظام سلطه در این خصوص است و در واقع به نوعی
در واقع دبران... یعنی شکستی که در پروژه داعش داشتن رو به این شکل نشون
دقیقا بود. در واقع به نوعی نتیجه عدم موفقیت و سرخوردگی نظام سلطه و انتقام کشی از حماس و حزب الله لبنان به عنوان ظرفیت هایی که در اختیار مقاومت و در اختیار ایران هست به تقاص نابودی داعش میتونیم اینجوری تحلیل بکنیم.
بله آقای دکتر، یه نکته دیگری هم که هست و باید بهش بپردازیم و نباید از چشم پوشی کنیم، نقش سپهبد قاسم سلیمانی هستش. مهمترین ویژگی هایی که ایشون در عرصه میدان داشتند و موجب اتحاد در منطقه شده بود و در نتیجه همین اتفاقات ما شاهد پایان داعش بودیم، از نگاه شما چه هست؟
خب بدون شک نقش بی بدیل حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه در سرکوب داعش بر همه پوشیده نیست. در آنچه امروز احترام ملت‌های منطقه و حتی دولت‌های منطقه و حتی دولت‌های در واقع به نوعی مخالف جریان مقاومت و مخالف نگاه جمهوری اسلامی در مسائل راهبردی منطقه هست، احترام و تشکر نسبت به این شخصیت برجسته هست و اقدامی که در واقع شهید حاج قاسم سلیمانی در سرکوب داعش انجام داد یک اقدام فوق راهبردی بود و تاثیر اون تا اروپا، یعنی نه تنها در غرب آسیا و شمال آفریقا بلکه تا اروپا و جنوب اروپا، نتیجه این تلاش و فداکاری
درسته.
در واقع امروز کاملا محسوس و قابل لمس هست. فرانسوی ها بیش از هر کس در واقع این آرامشی که امروز دارن رو باید مرهون زحمات حاج قاسم سلیمانی باشند. بقیه کشورهای اروپایی همچنین خود کشورهای غرب آسیا، کشورهای دنیای عرب، کشورهای شمال آفریقا در واقع این آرامش و ثباتی که امروز دارن رو قاعدتا میدانن که مرهون این تلاش و این فداکاری و از خود گذشتگی قاسم سلیمانی و یاران و همرزمان و جبهه مقاومتی هستن، اهم از هشت و شعبی عراق، اهم از حزب الله لبنان، اهم از حسینیون آذربایجان و پاکستان و سایر اعضا و قشرهای جبهه مقاومت در منطقه هستن، مدیون این جریان مقاومت هستن که در جریان سرکوب داعش این نقش ارزنده رو ایفا کردن.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر دهخان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، خداحافظ شما باشه.
سپاس از شما. بله، گفته او که هم با آقای دکتر ناصر دهخان پیرامون در واقع روز قهرمان ملی که ما در این روز شاهد بودیم، شهید قاسم سلیمانی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب پایان داعش رو اعلام کرد.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
خب بریم به سراغ تحریم‌های جدیدی که در واقع از سوی اتحادیه اروپا وضع شد و کشتیرانی ایران رو به دلایل واهی حمایت از روسیه در جنگ اوکراین تحریم کردن اتحادیه اروپا و کشور انگلستان. می‌خوایم گفتگو کنیم با یکی از مهمانان برنامه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و شب بخیر خدمت شما.
سپاسگزارم آقای دکتر زهروند از اینکه همراه ما بودید. آقای دکتر زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی مجلس هستند. آقای دکتر، دلیل این اتفاق در شرایط امروز چه هست؟ شما این وضع تحریم‌های جدید رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ضمن اینکه حالا در فکر می‌کنم به تازگی هم شاهد امضای دکترین جدید هسته‌ای از سوی روسیه هم بوده ایم، نگاه شما چه هستش به این تحریم‌های جدید؟
ببینید، ظاهرش تحریم ایرانه، اما باطنش به دلیل اون شکست هایی که متحمل شدن. الان وضعیت داخل اروپا وضعیت متعادلی نیست، ساختار کاملا به هم ریخته است. از یه طرف آقای اولاف شولتز صدر اعظم آلمان وضعیت دولتش رو امروز فردا یه طرفه میشه، در حال سقوطه، به دلیل باز همین حمایت های نابجایی که در جنگ اوکراین انجام داد و همین وضعیت تو بخشای دیگه اروپا هم هست. بایدن در آخرین لحظه‌ای که دیگه مونده، حضرت باقی مانده کارش، داره هم میخواد یه جور کمک کنه به انسجام اروپا و بگه سیاست درست بوده، مجوز صادر میکنه برای اینکه زلنسکی بتونه از سلاح‌های دوربرد علیه روسیه استفاده بکنه، نه از خط قرمز روسیه باید بگذرن. خب این وضعیت رو میبینی. حالا نمیام بگم ما اساساً جهتگیریمون غلط بود، بی جهت اومدیم
بله.
جنگ رو در شرق اروپا راه انداختیم که نتیجه شد میلیاردها دلار پولی که به باد رفت، ملتی مثل اوکراین که نابود شده عملاً و بیش از 1 میلیون کشته و زخمی از دو طرف روس و اوکراین هم ثمرش بوده. میان اینجا میگن خب بس این دلیل شکست سیاست غلط ما که نبوده، اینو اعلام نمیکنن.
بله.
قدرت روسیه هم نمیخوام در واقع ببینن، میگن ایران به روسیه کمک در واقع تسلیحاتی کرده و این پهپادها و این موشکایی که میگن داده، این موجب پیروزی چیز شده آقای پوتینه، بس بنابراین ایران باید تحریم بشه. ببینید جنبندیشون چقدر کودکانه و نابجاست. ایران با روسیه قاعدتا یه همکاری دیرینه داشته و داره در حوزه های مختلف، از جمله حوزه در واقع همکاری های نظامی و تسلیحاتی. حالا الان هم نیست، چندین ده هست و یک رشد فزاینده هم داشته. این که شما بیا بگید چرا با او همکاری داری، از اون سمت روابطشون رو با ما قطع کردن، فشارهاشون رو کماکان روی ما دارن مضاعف میکنن و بعد میگن شما هم از این سمت ما بایستی ایزوله باشی و انزوا داشته باشی، هم در رابطه با روسیه و چین و سایر کشورها هم نباید شما ارتباط داشته.
بله بله.
یعنی یه نگاه آقا بالا سری، این اصلا یه چیز اصلا بی‌معنیه حتی در حقوق بین‌الملل.
دکتر چقدر در جهت جلب توجه دولت جدید آمریکا است و اینکه بگم ما با شما همسویم در بحث ایران؟
نه اینطور نیست، چون روس چه بایدن چه ترامپ به هر حال ایران روسیه چین رو تهدید میبینن، اما مشکلشون به هم ریختگیه، چون ترامپ میدونن که اگر بیاید در کمتر از 48 ساعت مسئله جنگ اوکراین رو حل میکنه، یعنی پایان میده.
بله.
چون در این حوزه با بایدن در واقع زاویه داره و اصلا یکی از نقاط سیاه در کارنامه سیاست خارجی دموکرات ها رو ورود به جنگ اوکراین میدونه.
بله.
این بنابراین تو عرصه انتخابات هم از این کارت استفاده کرد.
درسته.
حالا جالبیش اینه که تو این آشفته بازار که اینا فکر میکردن بتونن به یه جوری روابط رو با روسیه برگردونن، میبینیم آقای بایدن میگه که مجوز صادر میکنه هم سلاح بده هم بتونه زلنسکی سلاح دوربرد بزنه به داخل.
دولت بعدی آمریکا رو میخواد تو کار انجام شده قرار بده.
هم انجام شده نیست، میخواد سیاست گذشته خودش رو بگه من درست بوده و اون مسیری که رفته رو حفظ کنه، اما نمیدونه این حماقت در واقع فقط پیچیده سازی کرده.
بله.
به نفع روسیه هم تموم شد.
درسته.
یعنی امروز ما دیدیم آقای پوتین اومد چیکار کرد، اعلام کرد گفت من از تمام ظرفیت‌های بازدارندگیم از جمله سلاح هسته‌ای استفاده میکنم.
بله، تایید دکترین هسته‌ای جدید روسیه، خب یکی از بنداش همینه دیگه تو این دکترین.
چون ببینید اینا که سلاح هسته‌ای رو برای ببخشید موزه تاریخ سیاسی تولید نکردن که، اینو گذاشتن برای بازدارندگیشون و واقعا هم سلاح هسته‌ای داره نشون میده که ظرفیت بالایی برای بازدارندگی داره، به ویژه در مقابل قدرتایی که اصلا منطق جز قدرت رو نمیفهمن.
بله.
از جمله ناتو و غرب.
بله.
لذا این هم یک اتفاق دیگه رو شکل داد و وحشتناکترش اینه که اروپا اولین خاکریز باز در هر نوع منازعه بین المللیه.
درسته.
و این در این شرایط این بیخردا و بین آدمای که میشه گفت عقل درستی ندارن دارن چیکار میکنن؟ آتیش رو اضافه میکنن. حالا تو این آشفته بازارم میگن بذار یه جام ما یه آزاد غلط بدیم، یه جام عقدمون رو خالی کنیم، اومدن روی ایران. حالا ایران هم چیز دیگه از تحریم باقی نمونده، هر چیزی
که
باشه داشتن، گفتن آقا مثلا خط کشتی ایرانی باید محکوم بشه و تحریم بشه چون شما از اونجا به اینا موشک دید. حالا هر چقدر وزارت خارجه ایران اعلام کرد که آقا ما موشکی ندادیم، اما به هر حال اینا بایستی از هر چیزی یه بهانه بسازن و علیه ایران میخوان تبلیغات را بیندازن.
بله، سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما. شما خداحافظی میکنید.
موفق باشین. خدا نگهدار.
بله، بشنویم صحبت‌های خبرنگارمون رو در مسکو، خبرنگار واحد خبرگزاری خبر رو در مسکو. برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمانی که امروز آقای پوتین در واقع اون رو تایید و به نیروهای مسلح ابلاغ کرد، عنوان اصلیش هست تغییرات جدید در راهبرد هسته‌ای در شرایط جهانی و بحبوحه تهدیدات جهانی. آقای پوتین خب قبلا هم هشدار داده بود به آمریکا و کشورهای عضو ناتو که در صورت استفاده اوکراین از تسلیحات غربی یا موشک‌های دوربرد علیه روسیه در راهبرد هسته‌ای خودش به هر حال بازنگری خواهد کرد. یک ماه پیش بود که آقای پوتین این هشدار رو داد. اون وقت هم زمزمه های در واقع صدور مجوز آمریکا و ناتو برای اوکراین به منظور استفاده از موشک های دوربرد